البته عرض کردم درباره همین توضیحاتی که دادم درباره آمار اقتصادی، شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته آماری که داده شد چه وزارتخانه‌های مختلف آماری بود که بعداً دروغ بودنش معلوم شد، راجع به تورم، راجع به رشد اقتصادی. حتی یادمون هست که مطلبی مفصل با آب و تاب اعلام کردن به نقل از IMF، صندوق بین‌المللی پول، که اون گفته بوده، گزارش کرده بوده که اقتصاد ایران با 6-7% رشد داره حرکت میکنه، که بعدا معلوم شد که این مسئله مطلقا وجود خارجی نداشته. وقتی ما اون متن انگلیسی گزارش IMF رو خوندیم، دیدیم که مذاکره بوده بین نمایندگان ایران و صندوق IMF، که اینها صحبت کرده بودن و فکر کرده بودن، پیشنهاداتی داده بودن، که این پیشنهادات بدون اینکه حالت گزارش داشته باشه یا تأیید داشته باشه، به این شکل، به صورت اینکه IMF از سیاست‌های اقتصادی ایران حمایت همه جانبه کرده، اعلام شد.
بله.
این هم البته خدمت شما شود که این هم یکی از شاهکارهای دیگه است. در اخبار چند وقت پیش خوندیم که دفتری درست شده به نام دفتر نشر افکار و آثار آقای احمد نژاد.
بله بله
بله. خب این روزا باید اون دفتر به شدت مشغول باشه، و اینکه باز بمب جدید ایشون منفجر کرده و گفته که به دو دلیل آمریکا به ایران حمله نمیکنه.
بله.
یکیشونه که من مهندسم و حساب کتاب کردم، آمریکا به ایران حمله نمیکنه. البته همه دنیا میدونن که البته ایشون مهندس ترافیک هم هست.
بله.
شاید از باب ترافیک فکر کرده که حمله نمیکنه، چون ماشین آلات سنگین و تانک های اونها شاید
تو تهران نمیتونن رفت آمد.
همه جهان میدونن که این نزد علم، این دانش، این تحلیل سیاسی هیچ ارتباطی به علوم مهندسی و یا خطکشی خیابون ها و محاسبه ترافیک نداره. ولی البته چون اون خانم سخنگوی دولت معتقده که همسر سخنگوی دولت معتقده که این معجزه هزاره سوم هست، شاید ماها و تحلیلگران دیگه هیچ کدوم نمی‌فهمیم. شاید از راه مهندسی میشه، شاید در آینده در دپارتمان های مهندسی یک بخشی رو باز بکنن، افتتاح بکنن، که در اونجا این نوع مسائل بررسی بشه و مردم از به اصطلاح فضائل ایشون بیشتر بهره‌مند بشن. ولی اونچه که واقعیت هست این هست که ایران ما امروز به دلیل سیاست‌های اعمال شده توسط این دولت در یکی از بحرانی ترین و حساس ترین شرایط زندگی میکنه. البته ما با همه وجودمون آرزو میکنیم که هرگز مباد که دست بیگانه به کشور ما برسه، هرگز مباد که پای بیگانه به خاک میهن گرامی ما برسه، هرگز مباد که آسمان میهن عزیز و محبوب ما به اشغال بیگانه در بیاد. این اتفاقاتی که افتاده و نشون دهنده این هست، به خصوص همزمانیش با بحرانی تر شدن وضع عراق و از اون طرف و نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش، همین ها علائمی هستند که میبایستی اگر به جای مهربانی خردمندی به کار میرفت، شاید باعث میشد که یک حرکت و سیاست تنک زدایی همه جانبه اعمال میشد که هم در اعتماد به نفس ملی ما بالا بره، نگرانی از بین بره، آرامش بالا بره، که همه اینها دو جز اثرات روانی و فرهنگی اثرات اقتصادی عمیقی داره. میزان سرمایه گذاری کم میشه، سرمایه های بیشتری فرار میکنن، مغزهای بیشتری از ایران فرار میکنن که حرکت بسیار تندی به خودش گرفته، که البته یکی از مسئولین گفته بود که چیزی به نام فرار مغز نداریم.
بله.
منظورش این بوده که البته حالا اونهایی که میرن این مغزا این برگزیده های المپیاد ها و شاگرد اول ها و اساتید پرمغز که وقتی از مرزها میرن وارد یه جامعه آزاد میشن، اونجا خودشون رو به شگفت انگیزترین شکل ممکن نشون میدن استعدادهاشون، و معتقدن که اینها لازم نیست، طبیعتاً قابل قبوله در تفکری که شیخ احمد جنتی نشون میده، همه اینها قابل قبول، قابل فهمه.
بله
چیزی به نام فرار مغز نیست و ما هم احتیاجی به اونها نداریم، که تصور میکنم به خاطر بیشتر دونستنشون حق دارن که دهنشون گشاد بشه و هرچی دلشون میخواد بگن. برحال این هم یکی از شاهکارهای ایشون بود که در هفته گذشته پیش اومد.
بله
بله. مطلب دیگر همینطور که اشاره شد مسئله انتخابات مجلس خبرگان بود که در اونجا برای اولین بار در این سه دوره گذشته خبرگان انتخاب رئیس با یه قیام و قعود خیلی معمولی انجام نشد، و گرچه اگر بلافاصله بعد از مرگ رئیس قبلی این کار میکردن، با توجه به اینکه هاشمی رفسنجانی در طول تمام این سالهای گذشته بعد از انقلاب نایب رئیس اول بوده و اغلب اوقات هم کارچرخان هستی مجلس خبرگان بوده، طبیعتاً خیلی طبیعی به نظر میمد که ایشون به ریاست برسه، ولی چالش هایی که به وجود اومد باعث شد که از دو طرف دو جناح با هم به رقابت بلنشن، که نتیجهش این باشه که رفسنجانی با تعداد کمی اختلاف با رقیب خودش برنده بشه.
بله.
البته صحبت زیاد شده و به خصوص به اصطلاح اصلاح طلب ها این رو به عنوان خبر خیلی خوش و یک پیروزی برای جریان خردگرا و اصلاح طلب در ایران تلقی کردند. تحلیلگران زیادی مطالب نوشتند، از جمله تیتر مقاله‌ای برام خیلی جالب بود از آقای حمید جلایی پور که تحت عنوان یک خطر از سر ایران گذشت، که برام بسیار جالب بود که این انتخاب رو به این ترتیب ایشون حساب کرده بود که خطر بزرگی بود که از سر ایران گذشت. مفهوم مقابل این هست که چون این خطر گذشتیم انتخاب شده، طبیعتا میشه انتظاراتی داشت.
بله.
بحثی که میخوام الان بکنم انگوش میزنم روی همین انتظارات، که واقعا اگر ایش حالا که ایشون انتخاب شده و اون خطر رفع شده و یک تند روی خیلی میلیتانت و نظامیگر در اونجا برنده نشده، حالا و خط اعتدال روی کار اومده، حالا اثراتش چه خواهد بود؟ و طبیعتا اثرش روی انتخابات بیگمان خواهد بود. بسیار قابل پیشبینی است که همون کاری که در انتخابات گذشته ایشون کرد بازم بکنه. یادمون هست که ایشون تذکر زیاد داد برای جلوگیری از تقلب، این بار هم در انتخابات ممکنه ایشون این کار رو بکنه و باز سعی کنه که جلوی رأی سازی و تقلب رو بگیره، و اون هم البته نه به خاطر اینکه اصل قضیه اصل آزادی انتخابات شرطه، بلکه یادمون هست که حتی کسانی که در چند دوره گذشته مجلس صلاحیتشون به اصطلاح احراز شده بوده، در انتخابات گذشته صلاحیتشون رد شد، و با توجه به پیشبینی که میشه و اظهاراتی که میشه، اونها در نگرانی هستند که در این انتخابات نه فقط اون عده بلکه بسیاری ها رد صلاحیت خواهند شد، و اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً انتخابات در محدودی بسیار باریکی در بین گروه ویژه‌ای برگزیده‌ای که خط غیر معتدل در اختیار داره خواهد بود، و یا اینکه احتمال اینکه در بعضی جاها اصلاح طلبانی که خیلی معروف نیستن و تونستن از حرفخان رستم ردشن و احراز صلاحیت بشه، ولی در حین انتخابات از شعارهایی که داده میشه معلوم بشه چه تیپ افرادی هستن، ممکنه اتفاقاتی بیفته که اونها غیری که لازمه به دست نیارن در اونجا. به همین دلیل پیشبینی میشه که رئیس مجلس خبرگان از با توجه به اینکه پیشترها هم رئیس شورای تشخیص مصلحت بوده، حالا هم رئیس مجلس خبرگان هم در همزمان هست، ممکنه فشار بیاره و مقدار قابل توجهی جلوی فعل انفعالات در رابطه با شمارش آرا و رأی سازی رو بگیره، رأی گیری رو جلوی انحرافاتش رو بگیره. این رو من محتمل میدونم و فکر میکنم ایشون این کار خواهد کرد. اما مجموعه گناهی که امروز به نام اصلاح طلبان در ایران مطرحن، اینها خیلی عوامانه، اگر بخوام به ساده بخوام خودمونی بخوام بگم، کلمه عوامانه رو پس میگیرم، خودمونی بخوام بگم، باید بگم اینها سوراخ دعا رو گم کردن. در شکستی که اینها در انتخابات مجلس دوره گذشته خوردن، پیش بینی میشد که اینها به انتقاد از خود بشینن و از خودشون بپرسن که چرا این اتفاق افتاد و چرا ما رأی نیاوردیم. حتی اونایی که تونسته بودن حائز به صلاحیت بشن فکر کنن چرا رأی نیاوردن، ولی با کمال تأسف این اتفاق نیفتاد. و در روزنامه های متعدد که این گروه دارن و در نشست هاشون در کنفرانس هاشون، ما عملا این انتقاد از خود صریح و به اصطلاح خالصانه رو ما ندیدیم. گاهی اوقات هم این نظراتی که دادن که این روزا به شدت مطرحه، دیدیم که اینها مثل این که راه کاملا به غایت غلطی رو میرن. یکی از عمده ترین نظراتی که دادن، فکر کردم به اون دلیل شکست خوردن، این بود که گفتن که ما چون افراد کاری کردیم و با سنت ها و باورهای مردم در افتادیم این اتفاق افتاد.
بله.
این در حالی که اگر حداقل شاید من اینا حق دارن این حرف رو بزنن، من هم طبیعتا حق دارم که نظر خودم رو بگم، به نظر من اشکال دقیقا در همون جا بود که اونا کاری رو که میبایست میکردند نکردند، نه اینکه افراد کردن. البته من در جزئیات اعمال فلان وزیر یا فلان استاندار یا فلان معاون وزیر اگر از اصلاح طلب ها بوده و کاری کرده نیستم، من به جریان کلی 8 سال حکومت اصلاح طلب ها نگاه میکنم. میدونم که در حالی که این انتخاب خرداد 76 در شرایطی انجام گرفت که به هیچ وجه من الوجود در چارچوب تحلیل های طبق معمول نمی گنجید، بودن کسانی که اسمش رو یک زلزله گذاشتند. یادمون هست که اغلب قبول کردند که اون انتخاب یک نه بزرگ به اصطلاح استاتسکو به وضع موجود بود و انتظار ایرانی ها رو نشون میداد که به دنبال وضع مطلوب هستند و از وضع موجود راحت و راضی نیستند، با وجودی که طرف مقابل نهایت تلاشش رو و هزینهش کرده بود. اما این تفکر تونست رأی زنان و جوانان بسیاری رو جذب بکنه. عملا تقریبا از همون اولین روزها شاهد این بودیم که وعده های داده شده تو خالی از آب در اومد و اون رسالتی که مردم و گروه های مختلف مردم به دوش این انتخاب شده و گروهش گذاشته بودن، عملا اون رسالت به جایی نرسید و هرچی زمان گذشت خاتمی مسیرش رو به راست بیشتر منحرف کرد و همین روزها که گرچه رئیس جمهور نیست، در سخنرانی هاش و یا نوشته ها شاهد این هستیم که یک روز به لیبرالیسم بعدی بیراه میگه و یک روز به توصیه میکنه به این که ما باید در چارچوب نظام موجود، در چارچوب اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت بکنیم. همه اینها رو که ما میشنویم میبینیم که گرچه همچنان اون زمانها من بهتر نمره رو به انشایشون و به دکلمه هایی که میکرد میدادم و حالا هم میدم که واقعا قشنگ مینویسه، قشنگ میگه، هیچ تردیدی درش نیست، اما وقتی که این گفته ها رو بخوایم به اصطلاح اپلای بکنیم، مصداق پیدا بکنیم و به مرحله عمل در بیاریم، متوجه این واقعیت میشیم که اینها از همون لحظه اول یا در خال دست خوشبینانه ترین تحلیل میتونیم بگیم نفهمیدن که مردم چی میخوان، و یا نمیگم بدبینانه، در واقع بینانه ترین قضاوت میتونیم بگیم که اینها راه به شدت به غایت خطا رفتن که شاید ریشش جبن و ترس و عدم اعتماد به نفس بود. ما شاهد بودیم که زنان در اون انتخابات چه کردن، اما این رئیس جمهور حتی به خودش اجازه نداد که یک وزیر زن در کابینش داشته باشه.
بله.
برای من مهم نیست که بعد از این که 8 سال گذشت از ریاست افتاد، یکی از یارانش بیاد و بگه که در اون زمان از مراجع قوم نامه رسید که اگر زن وارد کابینت بشی ما تو رو تکفیر میکنیم. ممکنه چنین چیزی باشه، فرض کنیم درست بوده، ولی حداقل هیچ دلیلی نمیدیدیم و نمیبینیم که ایشون این رسالت بزرگی رو که مردم و زنها رو دوشش گذاشتن رو این که زیر پا بذاره، لب از لب باز نکنه و حداقل ساده ترین کاری که میتونست بکنه بگه که اگه هنوز من علاقه مندم وزیر زن داشته باشم، اما چون از طرف این آقایان دوچار فشار هستم پس نمیتونم. حداقل نشون میداد مردم میفهمیدن، به صداقت ایشون ایمان میآوردن و میفهمیدن که جریان از کجا آب میخوره.
کاملا.
اما ایشون حتی این کارها رو نکرد. ما شاهد هستیم که در کشوری مثل افغانستان چندین وزیر زن، در عراق چندین وزیر زن وجود دارن که در کنار روحانیون نشستند، بعضیا با حجاب، بعضیا بی حجاب، و اون روحانیونی هم که اونجا نشستند که مورد تایید تهران هم هستند، هیچ کدومشون احساس نمی کنن که به خاطر نشستن کنار زن اون هم بی حجاب به عنوان وزیر حتما آسمان بغداد به زمین خواهد اومد و حتما اونجا رو به دلیل کفری که اونا ورزیدن کن فیکون خواهد شد، اما تحمل میکنن و میشنند. ما عملا دیدیم که اینها به وعده هایی که داده بودند عمل نکردند. حالا بعد از شکستشون هرگز از خودشون نپرسیدن که علت پشت کردن مردم به ما چی بود.
یا قرار یک نکته دیگه هم بسیار مهمه که این آقایون اصلاح طلبا در نظر نمیگیرن و اونم اینه که در اون انتخابات بالای 50% مردم در انتخابات شرکت نکردن و این رو هم خود رژیم توسط نشریاتش و چه توسط صدا و سیما وسیله تبلیغاتیش به طور ضمنی تایید کرد و بعدم اشاره به انتخابات آمریکا کرد که اونجا هم زیر 50% شرکت کردن. ما سوال اون باید باشه که اون طرف اون 50% رو چرا در نظر نمیگیرید و یه مقدار زیادی از اینها رو منفعلشون کرده بودید که در انتخابات شرکت نکرده بودید.
از دورتون آخرین انتخاباتیست که
آقای احمدی نژاد شرکت.
بله درست اتفاقی که افتاد، بعضی ها در همون یکی دو سال اول دولت خاتمی امیدشون رو بریدن، بعضی ها تا پایان دوره اول صبر کردن، بعضی ها که شاید تعداد زیادی بودن با خوشبینی و خوشقلبی هرچه تمامتر فرصت جدید رو بهش دادن. و یادمون نره که در انتخابات دوم اصلا ایشون سفر انتخاباتی هم نکرد و به قول خودش هیچ وعده خاصی هم نداد، ولی مردم به اعتبار اینکه این اون وعده هایی که داده بود چون مجلس پنجم مجلس ناترازی نسبت به هدفهاش بود و مجلس ششم در شروع کار اومده بود ولی فرصت کوتاهی براش بود، حالا میتونه یه خونه تکونی در دولت بکنه و بتونه اون هدفهایی رو که داشته و بهش گفته شده بود، ازش خواسته شده بود، رسالتی که به دوشش گذاشته بودن رو دنبال بکنه، اما در دور دوم هم نکرد. نتیجهش بسیار طبیعی بود، دیدیم که نمایندگان به اصطلاح رد صلاحیت شده وقتی اعتصاب در مجلس کردن، یادمون هست که هر شب هم تلویزیون های بین المللی نشون میدادن،
بله،
هیچ اتفاقی در تهران نیفتاد. هزاران نفر دور بر مجلس از مردم نیومدن به حمایت از اونها بلند شن. آد از آب تکون نخورد، فقط تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به حمایت از اونها به مجلس رفتن، همین. ولی اینها هرگز از خودشون نپرسیدن که ما با این مردمی که اونچنان با علاقه به ما رأی داده بودن چه کرده بودیم، چه کردیم که اینطور مورد بیتوجهی و بیعتمادیشون قرار گرفتیم. البته نماینده کارگردان سینما گفت که مردم دوستبازی درآوردند. خب اون در عالم هنری شاید اینطور فهمیده باشه، ولی واقعیت امر این هست که مردم یک سال، دو سال، سه سال، یه دوره، دو دوره این فرصت رو دادن و دیگه بیش از این فرصت نمیدن. نتیجهش خیلی، حتی اگر بپذیریم که آرایی که احمدی نژاد آورد و بخشیش ساختگی بوده، ولی واقعیت این بود که در برابر وضع موجودی که مردم داشتن، یکیش شناسایی که نسبت به چهره های مطرح داشتند، 8 سال اصلاحات هیچ کار نکرده، 8 سال اصلاحات کارهای اساسی، یعنی اون رسالت نه به وضع موجود گفتن، یعنی رسالت تغییر رو انجام نداده.
بله،
بی‌انصافی نمی کنم، تردیدی نیست که در روزها در روزنامه نوشته فیلمسازی، حرکت مردم، آزادی جوانها نسبت با حالا اگر مقایسه بکنیم خیلی خوب بود، بهتر بود. اما این همه قضیه نبود،
همه خاص مردم
که مردم به دوشش گذاشته بودن بنیانیتر و بسیار بالاتر و عظیمتر از این بود که ما اونها رو کوچک بکنیم به این که بله جوانها، دخترها میتونستن هر جور که دلشون میخواد لباس بپوشن و حالا نمیتونن، و یا اینکه در روزنامه ها بعضی وقتا پاره مطالب بینوشتن که حالا نمیتونن. البته خودشون ادعا میکنن که ما تساهم رو بنیادی کردیم. حالا ممکنه از خودمون بپرسیم این بنیاد متساهل الان کجاست؟
در احمدی نژاد.
بله؟
در آقای احمدی نژاد.
بله. در اون زمان فراموش نکنیم این کاندیدایی که در عرض چند شب یک دفعه چرخشی شد و ایشون مطرح شد که رئیس جمهور بشه، با شعارهای، با اون سابقه‌ای که از خود تبلیغاتی که کرده بود، با لباس سپوری عکس گرفتن و رو زمین نشستن غذا خوردن و نفت رو سر سفره بردن و دفاع از محرومان کردن، مبارزه با مافیای نفتی کردن و مبارزه با مافیاهای دیگر کردن، این شعارهایی بود که طبیعتاً به قول یکی از ایرانیانی که بی بی سی باهاش مصاحبه کرده بود میگفت که والا کاشمی رو میشناسیم، اصلاح طلبه رو میشناسیم، کارنامه‌اش دستمونه، ولی این یکی رو نمیشناسیم. حداقلش این هست که حالا به ایشون رأی میدیم ببینیم شاید شانس بیاریم حرفایی که ایشون میزنه عمل بکنه، طبیعتاً وضع ما بهتر خواهد بود. باز یادمون هست که اون ویدیو کلیپی که الان در اینترنت خیلی میچرخه از احمد نژاد هست که
بله،
در ابتدای در دوران تبلیغاتیش میگه که مگه کار مملکت خلاصه شده به این که همه مشکلات ما حل شده، رسیدیم به 4 تار موی دخترها،
بله،
و کارمون به اینجا رسیده که به اونها بگیم چی بپوشن چی نپوشن. خب اینا بود، اینا اجازه میداد که نگرانی ها مقدار زیادی ربشه و در این حال اونهایی که اعتمادشون رو به طور کلی از اصلاح طلب از دست داده بودن و گذشته هاشمی رو هم میدونستن طبیعتا نران جلو و رای ندند.
بله،
و نتیجهش این اتفاق افتاد. البته خب حالا طبیعیست که با تجربهی که به دست آوردن، که متاسفم در مجموع که برای یک ملت تجربه پشت تجربه همه تلخ از آب در بیاد، که در مجموع ضربات ویرانگر و هولناکی بر پیکر روان جامعه وارد میکنه، هیچ تردیدی در نیست. اما در این حال باز هم در این میدونیم که با علم به اون تلخی ها میدونیم که در انتخابات آتی مردم لاغل این شناخت رو پیدا کردن و میدونن که اون وعده ها تا کجا عملی شده، تا کجا برخلاف شده، تا کجا پشت زیر پا انداخته شده، اینا رو همه میدونن. اما نکتن انگشت گذاشته بودن روی وضعیت اصلاح طلبا.
بله.
اصلاح طلبا سوراخ دعا رو گم کردند. دکتر سروش اشاره کرده بود که اینه که گفتید گفته شده که باید به سنت های مردم برگردید، این جای کار خطرناکیه. البته کار حرف بسیار درستی است. به همین دلیل هم روزنامه توپچی باشی به شدت به این جریان توپید و اعتراض شدید. ولی واقعیت این هست که اینا هنوز نمیدونند، یعنی اصلاح طلبا هنوز متوجه این نکته نشدند که مردم اونها رو قبولشون ندارند. مردم به دلیل خلف وعده که از اونها دیدن اعتمادشون از اونها از بین رفته
کاملا.
و از این گذشته بدترین کاری که برای رهبران یک جامعه ممکنه پیش بیاد عوام زدگی. یعنی اگر اینها بخوان بر مبنا، الان شاهد این چند ساله شاهد وحشتناکتر شدن حرکات ارتجاعی بودیم تا اونجا که حتی صدای پاره از روحانیون درشت هم در اومده که این همه افراد لازم نیست، این همه حرفایی که زده میشه، اعمالی که انجام میشه، اینها همه غلطه. در یادمون هست که یکی از چهره های ماندگار تاریخ بشر در قرن بیستم گاندی. گاندی میدونیم که رئیس جمهور و رهبر سیاسی نبود. گاندی یه گروه بود، یه مراد بود.
بله.
گاندی رهبری معنوی میلیون ها هندوها رو داشت. خودش یک معتقد بود و یک گروه بود و یک عامل به اون باورهای مذهبیش بود. همون گاندی، زیبایی کار گاندی و اونج شهامت اخلاقی گاندی اونجا بود که دقیقا نه در مقابل انگلیسی ها و در مقابل دشمنان، به خاطر اعتراض به پیروان خودش اون اعتصاب های قضای معروف رو کرد. یعنی در برابر خواسته های عوام ایستاد.
بله.
فقط عوام زدگی نکرد، بلکه در برابر بیماری های عوام زدگی ایستاد و بالاخره جونش هم به وسیله به دست عوام ها از دست داد. اما گاندی برای همیشه در تاریخ بشر زنده است و بعد از این همه سال همچنان اسمش به عنوان یک سمبل، به عنوان یک مثال، به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک رهبر فراموش نشدنی همیشه به بجاست.
بله. همون عیبی هم که برای دکتر محمد مصدق جماعتی که الان در حاکمیتن قائل میشن که ایشون مسلمان نبود، مسلم نبود، به خاطر ایستادگی در مقابل همین خرافات و همین عوام فریبی ها.
بله. وقت اینها سوال کردم، سوراخ دعا رو گم کردن. پیشبینی من این است که از تعداد قابل توجهی از اینها رد صلاحیت خواهند شد. ما میدونیم که خود نظارت استثبابی که از بنیان اشکال داشت در چند سال اخیر تبدیل شده به جای این که به دنبال بررسی صلاحیت افراد باشه و افراد مجبور بشن اگر صلاحیتشون رد شه ثابت بکنن که صلاحیت دارند، الان بر قضیه برعکس، یعنی حکم از لحاظ شورای نگهبان حکم بر این هست که همه ثبت نام کنند ها صلاحیت ندارند، یعنی اصل براءت برعکس بر اصل گناهکاریه.
بله.
یعنی این که همه بی صلاحیتن مگر این که خلافش ثابت بشه. یعنی کاندیدا باید به جنگ ثابت کنه ایرادی که بهش گرفتن غلطه، نه، باید از اول ثابت کنه که صلاحیت داره.
بله.
این خودش بسیار پر اهمیته و به خاطر این که ثابت بکنه که صلاحیت داره تو خود حدیث مفصل خوان از این موضوع، معلومه که چه ملغهایی که نباید بزنه و چه بلاهایی که نباید بگه، چه جوایی هایی که از اشخاص از منابع مختلف مورد قبول افراطی ترین جناح راست باشه باید بگیره تحویل بده تا اینکه ثابت بکنه که اصلا صلاحیت داره.
بله.
و این در اون چارچوب حرفی که جنتی زده میگنجه که اقلیت درسته و اکثریت غلطه. یعنی ما همه غلط میدونیم به جز همین اقلیت محدود خودمون، و ما هستیم که تشخیص بدیم کی حق داره این تو بره، و این امانتی که به عهده ما گذاشته شده، امانت نمایندگی یا امانت ریاست جمهوری، ما باید به اهلش بسپریم، و اهلش هم کسانی هستند که ما باید بپذیریم که اونها صلاحیت دارند. حالا اگر مردم میخوان، اکثریت نمیفهمن، اکثریت غلط میگن، اکثریت غلط فکر میکنن.